Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که برای لحظات تان شنیدن برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین تا ما انشاءالله با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید رمضانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا اندوکرینولوژی هستیم تا در ادامه جلسه قبل در ارتباط با درمانها و معالجات جدید و نوین دیابت یا شکر خون با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب توضیحات بسیار ارزشمندی را در ارتباط با بیماری دیابت یا شکر خون اشاره داشتند و گفتند که برای کنترل قند خون ما باید اصلاح شیوه زندگی را داشته باشیم، باید دوری از دخانیات، سیگریت و چلم و قلیان و اینها داشته باشیم، توجه به فشار خون و چربی خون داشته باشیم، فعالیت بدنی و تحرک و ورزش منظم باید در زندگی خود داشته باشیم، استرس ها، تشویش ها و فشارهای عصبی و اینها را باید ما کاهش بدیم و تا جایی که امکانش هست از استرس ها دوری بکنیم، تغذیه مناسب داشته باشیم و صحبت های بسیار مهمی دیگه از جمله پدیده چاقی را، یعنی اونایی که چاق هستن، افزایش وزن دارن، اینا همه نقش دارن که هر یکی از داروها با توجه به اینمی عوامل ساخته میشه و در یک جای اثر میگذاره. راجع به داروهای جدید و نسل نوین از دواهای برای کنترل دیابت و شکر، مرض شکر، اشاره داشتن که ما یک ترکیبات خاص را در روده ها و در سیستم جهاز هاضمه و در روده باریک داریم به نام انکریتین که اینها میان نقش دارن روی کنترل میزان ترشح انسولین از پانکراس، که صحبت های بسیار ارزشمندی بود که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب رمضانی فوق تخصص غدد یا اندوکرینولوژی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما مجدداً در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل صحبت‌های بسیار ارزشمند شد که بعضی از هورمون‌های خاص و مؤثر در روده باریک ما تولید میشه و اثرات خاصی را در ارتباط با ترشح انسولین، اثر بخشی و تأثیر کردن انسولین در بافت‌ها و نسج‌های مختلف دارن. اینا را می‌خوایم که گرچه بحث که می شاید تخصصی شوه، اما به نظر بنده مفید است که شرمندگان عزیز ما با میکانیزم اینمی دواهای جدید و نوینی که توصیه می شه و اینمی طور یک خاصیت مثل همی انکریتین مترشح از روده را داره برای ما بفرماین. هم برای شرمندگان عزیز ما یک معلومات کلی می شه و هم بخصوصا برای همکاران پزشک و دکتران معالج که اگر شرمندی برنامه ما باشن میتونه مفید باشه. یک کمی اگر آشنا شون ممنون میشیم. بفرماین دکتر صاحب.
سلام، از فرصتی که در اختیار من قرار دادید متشکرم. ببینید، از سلول های ابتدای روده ما جی آی پی تولید میشه و از سلول های انتهای روده ما یا اصطلاحاً ژوژنوم GLP-1 تولید بشه.
بله.
یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، این دوتا هورمون وقتی وارد گردش خون میشن توسط یک آنزیم به نام DPP-4 غیر فعال میشن. پس بنابراین ما اگر دارویی داشته باشیم که این آنزیم رو مهار کنه، طول عمر این هورمون در گردش خون بیشتر میشه و توانایی کارکردش بیشتر خواهد شد. خب اما GLP-1 آگونیست یا خود GLP-1 چه کار میکنه؟ مهمترین کاری که انجام میده تولید گلوکاگون رو کم میکنه و کار دیگه که انجام میده تولید و ترشح انسولین رو افزایش میده.
بله.
در روده جذب چربی و قند رو کم میکنه، روی پلاکتای خون انعقاد پذیری رو کم میکنه.
بله.
روی قلب یه حالت کاردیو پروتکتیو داره که چون خیلی پیچیدگی اینجا فقط من اشاره میکنم، در کلیه ها باعث دفع مایع میشه، سفتی جدار عروق رو کم میکنه و با تأثیری که روی مغز میگذاره احساس سیری به فرد میده و بنابراین کاهش وزن موثره و التهاب رو کم میکنه. حالا در بحث دستورالعمل ها یا الگوریتم ها خدمت شما میگم که به دلیل این فواید مفیدش هست که ما در بعضی از بیماران به عنوان خط اول درمان از این دارو استفاده می‌کنیم.
تشکر. خب دکتر صاحب، یک سوالی که ممکنه ایجاد شوه و پیش بیایه ای که اگه ای هورمون های GLP-1 و GIP در روده انسان با مصرف غذا تولید و ترشح میشه، خب چی نیازی است که ما داروی مشابه او را که مثل او اثر و عمل کرد داره و اثر داره مصرف کنیم؟
خب مقدارش در اون حد نیست و بعد ما در استفاده از دارو از میزان بیش از حد یا دوز فارماکولوژیک استفاده میکنیم. ما GLP-1 فقط به فرم تزریقی توی بازار دارویی فعلا موجود هست، ما فرم خوراکیش رو نداریم، به شکل پنها یا قلمهای یک بار مصرف هست که ما قبل از وعده غذا یک بار در روز با مقدار کم شروع میکنیم، مثل انسولین. خیلی از بیماران وقتی این رو بهشون پیشنهاد میکنیم همون نگرانی هایی که راجب انسولین دارن راجب این دارو دارن.
بله.
در حالی که این دارو انسولین نیست، منتها چون فرم خوراکی ساخته نشده ما ناچاریم از فرم تزریقیش استفاده بکنیم.
بسیار خوب دکتر صاحب، نقاط و موضوعات مفیدی بود واقعا. دستی دیگری از داروهای جدید و نوین برای کنترل و معالجه دیابت و شکر خون کدام هستند؟ اگر لطف کنین یک مختصری هم اونا را معرفی کنین لطفا.
خب قبل از اینکه وارد دسته بعدی داروهای ما یعنی سدیم گلوکوز لوپ تو ترانسمیتر تو اینهیبیتورها بشیم، یه توضیح من باید برای شما بدم راجع به نقش کلیه ها در دیابت.
بله.
ما زمانی که مقدار زیادی مایع وارد کلیه ها میشه، درصد زیادیش بازجذب میشه و به داخل بدن بر میگرد. در قسمت ابتدایی این لوله توسط یک کانال مقدار زیادی گلوکوز و در کنارش سدیم و آب وارد بدن میشه، بر میگرده داخل بدن و مقدار کمی گلوکوز از طریق ادرار دفع میشه. بنابراین اگر ما دارویی داشته باشیم که این کانال رو مسدود بکنیم،
بله،
با مهار این کانال میزان کمی از گلوکوزی که از طریق لوله های کلیه قرار بود وارد جریان بشه مهار شد اینجا و بسیاری از گلوکوزی که ما داشتیم از ادرار دفع خواهد شد.
بله.
خب اما چه اثرات مفیدی این داروها دارند؟ این داروها کاری که انجام میدن، اصطلاحاً به این دسته داروها میگن کاردیو نفروتیک پروتکشن، یعنی محافظت از کلیه و قلب. چه کارایی میکنه؟ خب عدد قند خون رو پایین میاره، قطعا گلوکوز کم میشه، با دفع گلوکوز از ادرار وزن بدن پایین میاد.
بله.
فشار خون کم میشه، اسید اوریک دفع میشه و خدمت شما عرض کنم التهاب کلن در بدن رو به کاهش خواهد رفت و در نهایت این هست که یک اثر محافظتی روی قلب و کلیه ها خواهد داشت.
بله.
خب معدل قند خون با این داروها پایین میاد، فشار خون پایین میاد، دفع آلبومین کم میشه، یه مقدار چربی های ما کم میشه، اما یه چندین آرزه داره. دفع گلوکوز از ادرار خطر عفونت های ادراری رو زیاد میکنه و خطر عفونت های قارچی به دلیل دفع گلوکوز از مجاری مخصوصا در خانم ها ممکنه زیاد بشه.
بله.
خطر از دست دادن آب بدنم هست و بنابراین تو کسایی که در معرض کم آب شدن بدن هستن ما از این داروها استفاده نمی‌کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر بند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست، دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولاً در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. این دیابت ها رو میگه ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزال معده‌اش رو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده‌ای تو قده لوزال معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه. ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته. به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش مؤثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
ضمن تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، سپاس و امتنان. امید است بحث‌های ما تا اینجا مورد توجه و عنایتتان قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای مجید رمضانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا اندوکرینولوژی، در ارتباط با بعضی از ترکیبات و داروهای خاص نوین و مؤثر در دیابت و مرض شکر توضیحات بسیار ارزشمندی را دادند و گفتند که این داروها یک عملکرد مثل امو ترکیبات مترشحه از روده باریک داره که میتونه در ترشح انسولین، در اثر بخشی انسولین و همینطور در کاهش دادن میزان گلوکاگون در بدن نقش داره، به این معنا که با توجه به این میکانیزم ها میتونن اینا میزان قند خون کاهش بتن و اثر بخشی انسولین و ترشح انسولین برای ای که گلوکوز و قند در سلول ها و حجرات بدن به خوبی جذب شوه مؤثر باشن و نقش ایفا بکنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صیب رمضانی، به طور کلی فعلا دستورالعمل درمانی، یعنی طبق آخرین توصیه های علمی، کدام از چه قسمی است برای بیماران دیابتی تایپ 2، تایپ 2 که وابسته به دارو هستند، غیر وابسته به انسولین هستند، دستورالعمل چیست؟
آخرین توصیه امریکن دیابتیک اسوسییشن هست 2021، میگه لایف استایل و متفورمین رو برای بیمار بگذارید. اگر دیدید بیمار شما عوارض قلبی عروقی داره، آتروسکلروز، کورونی واسکولار دیزیز یا مشکل کلیوی، برین سراغ داروهای مثل امپاگلیفلوزن که همون ترکیب SGLT2 اینهیبیتور ها بود،
بله،
یا GLP-1 آگونیست ها. اینجا مهمه، اگر بیماری هم اضافه وزن داره، انتخاب اول این ما میتونه این داروها باشه،
بله،
و همچنین حسنی که این داروها دارن اگر تنها مصرف بشن خطر هایپوگلایسمی کمتره.
بله بسیار تشکر. دکتر صاحب، مهمترین امتیازات اینمی دواهای نوین کدام ها هستند؟ دواهای نو و جدیدی که برای کنترل دیابت امروز توصیه شده، ساخته شده و تجویز میشه نسبت به داروهای معمول و قبلی؟
مهمترینشون کاهش وزن هست، کاهش فشار خون هست، کاهش مشکلات قلبی در بیماران هست و جلوگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در کسانی که کلیه هاشون تا یه حدی آسیب دید.
بسیار تشکر. دکتر صاحب، در پایان میخوایم بپرسیم که در جامعه بعضی ها هستن که اصولا با درمان دارویی و مصرف دوا برای دیابت و مرض شکر مخالفت میکنن، با ادعاهای شبه علمی اینا توصیه های غیر دارویی دارن و چیزهای خاص را تجویز میکنن، این ممکن است که دیابت و مرض شکر با اقدامات غیر دارویی رایج و بعضی از توصیه ها و پیشنهادهایی که ادعی میکنن کنترل شوه و نتیجه بخش باشه؟
نه، چند تا احتمال اینجا میتونیم مطرح کنیم. اولا اینکه بیمارانی که قند خون بالایی ندارن میتونن به راحتی با رژیم غذایی و ورزش بیماری دیابت رو تحت کنترل کنن و به اون اعداد و ارقامی که ما میگیم گول آف تریتمنت یا هدف درمان هست به اون اعداد برسن. یکی این مسئله است که ممکنه در قندهایی که بالا نباشه بشه این کار رو کرد.
بله.
یا مثلا حتی بیماری که چون ما عدد 126 و بالاتر رو دیابتی محسوب میکنیم، ممکنه یه مریضی که یه مقدار چاق هست، فعالیت کمی داره، قند 145 150 داره، بتونه با رژیم و ورزش یه همچین کاری رو انجام بده. ولی این که با ورزش به تنهایی اعداد قند بالا رو بتونیم کنترل بکنیم، نه اینطوری نیست.
بله.
لایف استایل و کنترل وزن و رژیم غذایی مناسب نهایت اون معدل قند ایوانسی ما رو نهایت 1 تا 2 تا میتونه پایین بیاره. یعنی بیماری که قند اصطلاحا بیماران میگن قند سه ماهشون، مثلا قند سه ماهشون 10، این در نهایت با تلاش زیاد میتونه ایوانسیش رو تا 8 پایین بیاره با رژیم غذایی و ورزش.
بله.
ولی نمیتونه به اون اعدادی که ایدئال هست برسه.
بله دکتر صاحب، این دقت ها و جدیت ها و سختگیری هایی که ما را در مورد کنترل قند خون افراد بر حال وادار می سازه و ما داریم و باید داشته باشیم، مثلا قند ناشتا یا اول صبح و قبل صبحانه و چای صبح نباید به 126 برسه، یا قند 2 ساعت بعد از صبحانه باید زیر فلان عدد باشه، ای عدد ها، ای محدودیت ها، یعنی ای معیار ها برای همه اقشار و همه گروه ها یکسان است؟ یعنی یک فرد جوان با یک فرد پیر و کلانسال فرق نمی کنه؟ سختگیری ها و عدد ها و موارد هدف یکسان است، مثل هم است؟
خیر، ببینید الان دیگه برای هر بیمار اصطلاح پیشنت تو پیشنت، بیمار تا بیمار درمان فرق میکنه. ببینید بالاخره یه بیمار فرد جوان با توجه اینکه طول عمر یه مسئله هست و اون سالهای عمرش بیشتره، هر چه زودتر قندش رو بهتر کنترل کنه طبعا در سالهای آتی عمرش مشکلات کمتری خواهد داشت.
بله.
ولی خب یه بیماری که مبتلا به بیماری قلبی هست، سن بالایی داره و خدمت شما عرض بکنم که مشکلات دیگه داره، قطعا ما اعداد بالاتر رو در نظر میگیریم.
بله.
همچنین فاکتورهای دیگه مثل شغل بیمار، بیماری‌های همزمان، دسترسیش به خدمات بهداشتی درمانی. خب برای کسی که مثلا در یک روستا هست یا کسی که در مرکز یک شهر بزرگ واقع شده، اعداد ایدئال ما متفاوت.
بله. و خطرناکترین عارضه و مشکل دکتر صاحب که دیابت و شکر خون ممکن است با وجود بیاره اگر کنترل نشوه کدام است؟
خطرناکترین عارضه مزمن دیابت حوادث قلبی عروقی شامل سکته های قلبی و سکته های مغزی است.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. بسیار خوب بود و امیدواریم که بیماران دیابتی و اونایی که شکر خون دارن به این مسائل توجه بکنن و جامعه پزشکی هم از این بحث ما استفاده لازم برده باشن. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما عزیزان شنونده هم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.